الان میفرستم. هشتگ میخواهم میهمان اقتصاد باشم. فرستادم به شماره 30036 37.
فقط یه چیزی بهتون بگم، از حالا با خبر باشین که اون روزو باید به من مرخصی بدین خانم مدیر.
حالا شما بذار توی قرعه کشی اسم در بیاد، بعد به فکر مرخصی باش. شاید من اسمم در اومد، اون روز شما باید به جای من توی شرکت بمونی و به کارها برسی جناب مشاور.
چند روز بعد. ببینم راستی شما توی این پویش کار تولید رادیو اقتصاد شرکت میکنید؟ خب بالاخره هرچی باشه ما هم برای خودمون یه پا تولید کننده ایم.
مثل اینکه شما دیروز اصلا به کاروبار شرکت نرسیدی یا کلن رادیو اقتصاد گوش دادی، درسته؟
بله.
حالا هم میخوایی توی پویش شرکت بکنی؟ بله، من در پویش کسب و کار شرکت کردم، اطلاعاتش رو هم کاملتر از شما دارم. پویش کار و تولید رادیو اقتصاد یه پویش عکاسی با موضوع کسب و کار حلال، مشتری مداری، کار و اشتغال زنان. کارآفرین‌ها و شاغلین در هر کسب و کاری میتونن عکسشون رو با موضوعاتی که گفتم به آدرس @car_تولید یا شماره 0990-336-5707 بفرستن. البته به قول گوینده های رادیو اقتصاد، کسانی که در این پویه شرکت میکنن باید به این نکته دقت داشته باشن که عکسشون باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی باشه. راستی شما هم الان از خودت و میز شلوغ خلوغت یه عکس بگیر و به عنوان یک مشاور برای این پویش بفرست.
بله.
حالا لازم هم نیست با دوربین خیلی حرفه‌ای عکس بگیری، با همین دوربین تلفن همراه هم میشه عکس بگیری و بفرستی.
به 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 به، چقدرم با دقت گوش دادین. اینقدر خودم گوش داده بودم کامل حفظ شدم. @car_تولید یا شماره 0990-336-5707. راستی مطمئنین همه چیزو الان گفتین؟
بله بله، فکر نمی کنم چیزی مونده باشه. چرا یه مطلب مهم بود، اجازه بدین اونم بگم. مژده بدم که وقتی من عکسم رو به پویش کار و تولید رادیو اقتصاد فرستادم، به هم زنگ زدن و قرار شد که با هم مصاحبه کنن و به نوعی کسب و کارمون رو تبلیغ کنیم.
چقدر خوب، دیگه بهتر از این نمیشه خانم مدیر موفق. منم با عزتون برم به چند نفر از دوستام خبر بدم که اونا عکسشون رو به پویش کار تولید بفرستن و مجانی از خودشون و کسب و کارشون و چه میدونم مسائلشون بگن. راستی نشونه پویش رو یه بار دیگه میگی؟
بله الان میگم. آقای مشاور موفق،
زنده باشین.
@car_تولید و شماره 0990-336-5707.
به به، @car_تولید و شماره 0990-336-5707.
من فقط یادآوری کنم که اگر مایلید که سریعتر و راحتتر در جشنواره زمستانه برنامه‌های رادیو اقتصاد شرکت کنید، اون هشتگ میخوام مهمان اقتصاد باشم رو به سرشماره 30098 98 ارسال بفرمایید. علاوه بر اون نامرم خانوادگی و کد ملیتون رو هم ارسال کنید. ممنون میشم که دقت کنید برای اینکه بتونیم میزبان و حالا عزیزانی باشیم که خوب از شما پذیرایی میکنن، چون شما واقعا براتون مهمه، مثل آقای مروبتی که گفتید نهار و شامم چی میدین. سپاسگزارم که با ما هستید، همچنان با ما باشید و پیام شما هم که کماکان داره به دستم میرسه، مثل دوست محترمی از نیشابور که گفتن من دامدارم و همیشه رادیو اقتصاد رو گوش میدم، ممنون از برنامه‌تون. آقای مجید صاروق فرهانی هم از اصفهان با ما هستن و گفتن که من از بچگی دوست داشتم افسر باشم اما الان مکانیک دیزلم و کارفرما هستم. خب آقای صاروق فرهانی، یه زنگی به شما تلفن 2265-2525 بزنید و شغلتون و خودتون رو تبلیغ کنید به رایگان در برنامه پویش رادیو اقتصاد. آی سی امک منافی هم با ما هستن از معدن سنگ تراورتن در حومه اصفهان و ما رو همراهی می کنن. خدا قوت می دیم به شما. آقای جعفر ناصری هم پیمانکار ساختمان هستند. 0916-85-98 پیام ارسال میکنید زنگم بزنید به 2265-2525. اگه امروز صداتون رو پخش نکنیم فردا روزهای آینده، حالا فردا که جمعه نیستیم یعنی هفته آینده، حتما صدای شما رو پخش میکنیم. یادآوری دیگر هم داشته باشم، اون جشنواره زمستانه برنامه‌های رادیو اقتصاد رو کسانی که مایل هستند که در جشنواره شرکت کنن یا میتونن برنامه‌ساز رادیویی باشن که اونها دو دستن، یا حرفه‌ای‌هان که برنامه‌سازان رادیو هستن که باشون هم مصاحبه می‌کنیم، اغلب حالا امروز این کار انجام ندادید، یا اینکه خب آماتور هستن و شنونده که باز هم میتونن در جایگاه خودشون تا 30 بهمن فرصت دارین این کارو انجام بدید، یا اینکه نه هیچ کدوم و میتونید هشتگ میخواهم مهمان اقتصاد باشم رو به سرشماره 30998 ارسال کنید، نامنامه می‌خواد خانوادگی و کد ملیتون. ممنون که با ما همراه بودید، ازتون صمیمانه سپاسگزارم. من سرما خوردم، انرژیم کم نشده. خداحافظ.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بندگان خوب خداوند. قرار امروز رو تقدیمتون میکنیم. خداوند رو شکر میکنم که یک بار دیگه این توفیق رو به من داد تا با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین وحیدی صحبت‌هایی رو در خصوص معارف دینی خدمتتون تقدیم کنیم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام میکنم و امیدوارم که صحبتامون مطابق رضای خدا و اولیاء خدا باشه و بتونه به درد زندگی مردم بخوره انشاءالله.
در آخرین برنامه که با حضور شما تقدیم کردیم نکاتی مطرح شد در خصوص اینکه در مواجهه با خداوند ما باید یک مقدار اون چیزهایی رو که میخواییم سطح توقعمون رو کاهش بدیم، چرا که قرار ما تلاش بکنیم همراه با توکل و این که دیگه نتیجه رو بسپریم دست خداوند. این یعنی یک سعی و تلاش مؤمنانه بر اساس گفتهایی که شما بزرگوار داشتید. میخوام بریم سراغ سایر مؤلفه های دیگری که در ذیل سعی و تلاش مؤمنانه قرار میگن.
بله، عرضم بزرگ شما یه مؤلفه بسیار مهم دیگری که در انگیزه بخشی به مؤمن برای تلاش مؤمنانه خیلی مؤثره و تلاش مؤمن رو به موفقیت خیلی نزدیک میکنه، بحث در حال تلاش کردن و در حال زندگی کردن. مؤمن همیشه توی حال زندگی میکنه. ما دستور داریم که همیشه ببین الان وضعیتت چیه، وظیفت چیه، اینقدر درگیر گذشته و آینده نباش. این کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، ایها الناس الانه الانه، مردم الان رو بپای، من قبل ندم، قبل از اینکه پشیمونی ها بیاد سراغ شما. یا در تعبیر دیگری فرمودن مادام الوفاق مطلقا، الان رو بپردازید بهش، مواظب الان باشید تا وقتی که بند شما رهاست و شما میتونید، اختیار دارید، هنوز تحت اختیار میتونید فعالیت کنید. من قبل ان یجف القلم و تطوى صحف، قبل از اینکه قلم خشک بشه و این پرونده اعمال شما بسته بشه، دیگه فرصتی برای زحمت کشیدن نداشته باشید، الان رو بچسبید، الان رو دریابید، الان مشغول زحمت کشیدن باشید. این در حال زندگی کردن یکی از مهمترین عوامل انگیزه بخش برای زحمت کشیدن و تلاش مؤمنان است. خیلی هم ما بهش نیاز داریم، خیلی هم متاسفانه ازش فاصله داریم. یعنی آدم وقتی زندگی خیلی ها رو تو جامعه میبینه، میبینه که به همه چی فکر میکنن غیر از الان، همین الان، وضعیتی که الان داریم. ببینید، ما طبق صحبتهایی که قبلا عرض شد، شیطان رو متخصص اسراف میدونیم. شیطان میاد و زندگی ما رو از ما میگیره، اسراف میکنه. یکی از مهمترین مهارت‌های شیطان اینه که ما رو از حال خارج کنه. به یه تعبیری شیطان متخصص حالگیریه، حال ما رو از ما میگیره، باعث میشه که ما تو حال زندگی نکنه. وسوسه هایی داره شیطان که ما و شما از این لحظاتی که تنها فرصت ماست، اصلا عمر ما اینه، باز از کلمات امیرالمومنین علیه السلام که ان عمرک وقتک الذی انت فیه، عمر تو فکر کردی کیه؟ عمر تو اون زمانیست که تو در اون زمان هستی. بعد از این اون شعر معروفی که به ایشون منصوبه فرمودن که ما فات مضا و ما سیعتی کف عین، قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، اونی که گذشته که گذشته، اونی هم که در آینده است که هنوز نیامده کجاست؟ پاشو، پاشو بین دوتا عدم، دوتا نابود، بود خودت رو قدر شناس باش. بین یک عدمی که منقضی شده و رفته و یک عدمی که نیامده است، اکنون در این زمان موجود فرصت رو غنیمت بشمار. این که تو تعابیر عرفانی ما گاهی اوقات یک نمادی مثل می و اون حالت سکری که از می حاصل میشه به عنوان تشبیه برای سلوک الله استفاده میشه، کنایه از اینه. خصوصیت این امر اینه که شما رو میاره تو حال، یعنی از گذشته ها و آینده چه میکند؟ رها میکنه، شما رو میاره تو حال. عرفای ما وقتی از این تعبیر استفاده میکنن، منظورشون حالت ذکره، حالت حضور الهیه. کسی که در محضر خدا قرار میگیره نه به گذشته فکر میکنه نه نگران آینده است، و شیطان ما رو درگیر میکنه، ما رو میاره توی این دغدغه ها و توی این نگرانی ها که لحظات حال ما رو از ما بگیره. حالا ابزارهای شیطان برای این حالگیری چیه؟ این خودش پرونده ویژه‌ایه که خواهم پرداخت باذن الله تو این موضوع که چطور شیطان حال ما رو میگیره. الان به عنوان سیاست کلی شیطان و نقشه‌ای که شیطان برای زندگی ما داره، من این آیه معروف سوگندی که شیطان خورده خدمتتون عرض کنم. ببینید، خب شیطان همون اول خلقت قسم خورد، گفت که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایا به خاطر این بلایی که سر من اومد، من سر راه صراط مستقیم میشینم، این بشر رو گمراه میکنم. چجوری گمراه میکنم؟ نقشه شیطان برای گناه کردن ما و گمراه کردن ما چی؟ یک، میگه لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائله، از پیش رو، پشت سر، راست و چپ به اینها حمله میکنم. خب این حمله چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ میگه ولا تجدو اکثرهم شاکرین، این حمله های من نتیجهش این خواهد بود که اینها دیگر شاکر نخواهند. یعنی بزرگترین پروژه شیطان برای ارزم به حضور شما بشر، برای گمراهی بشر، اینه که بشر رو از حالت شاکر بودن خارج کنه. شاکر بودن چیست؟ شاکر بودن یعنی در حال بودن. شاکر به کسی میگن که تو زندگیش حاضر باشه، لحظات زندگیش رو قدر بدانه. ما وقتی میگیم شاکر نیستیم، شاکر نیستیم، خیلی تو جوابش میان آقا ما صبح تا شب صد بار میگیم الهی شکر، خدایا الحمدلله، خدایا صد هزار مرتبه شکر. شاکر بودن به این گفتنه نیست. ما تو روایات داریم شاکر بودن تو را از قلبت میشناسم، عرفته به قلبه، من از قلب مؤمن میفهمم که شاکر هست یا شاکر نیست. که حالا در مورد این شاکر بودن باز بحث باید مفصل داشته باشیم، الان یه مؤلفهشو میخوام بگم. شاکر کسی است که در حال زندگی میکنه، شاکر کسی است که احساس رضایت و لذت از زندگیش رو در حال از دست نمیدهد. ذهنش و سیستم عامل مغزش درگیر گذشته ها و آینده ها نیست. ما خیلی از این سیستم عامل توانمندمون بد استفاده میکنیم. این در حال بودن بسیار مهمه برای تحقق یک سعی صحیح و ما باید ببینیم شیطان چجوری ما رو از حال خارج میکنه و ما چطوری میتونیم با این حربه شیطان مقابله کنیم و برگردیم تو حال. انشالله در مورد این باز توضیح بیشتری عرض خواهد شد.
متشکرم، تشکر میکنم، دعوت میکنم که فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم مجددا گفتگومون رو تقدیمتون میکنیم. درود بر شما، ادامه گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. ما شما میخوام پیش از این که شما توضیحاتتون رو بفرمایید در رابطه با به قول معروف دریافت همین لحظه نسبت به اینکه کسی که داره سعی و تلاش میکنه، میخوام این سوالو بپرسم. میگن که در لحظه زندگی کن، همون فکر کنم ناظر صحبت شما هست، اما من نمیگم مؤمن بالاخره باید عاقبت اندیش هم باشه دیگه.
بله، ما معتقدیم مؤمن باید عاقبت اندیش باشد ولی کارش را الان درست انجام بده. اتفاقا بهترین عاقبت اندیشی اینه که شما الان کارت رو درست انجام بدی. حزم که تو روایات تأکید برش شده بنای دوراندیشی یعنی چی؟ یعنی شما نگاهت به این باشه که به بهترین اهداف برسی. خب سوال، بهترین الگوی رسیدن به بهترین هدف چیه؟ این که شما این آجرهای دانه به دانه که الان در اختیارت داده میشه و قرار داده میشه اینها رو به بهترین شکل استفاده کنی. زندگی مؤمن زندگی در حال است، با نگاهی به آینده است. ما متاسفانه تو زندگیمون ذهنمون رو میبریم درگیر آینده میکنیم و حالمون رو از دست میدیم. یه مثالی بزنم براتون. ببینید این مغز ما خیلی سیستم عامل ارزشمندیه، ما بد داریم ازش استفاده میکنیم. تو بخش قبلی هم اشاره کردم یه وقت توی فضای مجازی یه کلیپی دیدم با نمک بود، یه خانمی برای مادر بزرگش یه تبلت خیلی ارزشمند به عنوان هدیه برده بود. خب این رو به عنوان مثلا حالا هدیه‌ای که داره به مادر بزرگش تقدیم میکنه میده به این خانم. بعد چند روز میاد خونه مادر بزرگه، میبینه که این مامان بزرگه این تبلت رو گذاشته تو آشپزخونه داره روش کاهو خورد میکنه. تو ذهنش اومده که این تخت گوشت واسش آورده. ببینید ما هم داریم با مغزمون همین کارو میکنیم. یک سخت افزار چند میلیاردی خدا در اختیار بنده شما قرار داده، به جای اینکه اینو مشغول فکرهای خوب
سازنده
و آرامش بخش بکنیم، میریم تو فضای فکرهایی که اثری هم نداره، همش خیال بافی. چقدر تو روایات طول العمل نهیش. طول العمل یعنی خیال پردازی، یعنی خیال بافی، یعنی به جای اینکه الان یک نقشه خوبی برای زندگی داشته باشی همش بریم مثل یه دومینویی که تو ذهنمون درست کردیم، اینجوری بشه بعد اونجوری بشه بعد
اینقدر شیرینه.
شیرینه ولی چرا شیرینه؟ ببینید کار شیطان زین لهم سوء عملهم، کار شیطان اینه که چیزایی که به ضرر شماست برای شما جذاب بکنه. یکی از اونها همین خیال بافی است. حالا من ابزارهای شیطان رو عرض میکنم. شیطان چجوری حال ما رو میگیره؟ یکیش همین امنیهم. تو قرآن میگه که یعدهم و یمنیهم. شیطان میاد وعده علکی میده و تولید آرزو میکنه در ذهنشون. میری تو طول و تفصیل خیال بافی ها و همینجور که عرض کردم، یعنی یه دومینوی گاهی اوقات آدم شکل میده،
لحظه‌ای که باید باشه
خارج میشه. یعنی این ابزار شیطانه برای این که تو الان وظیفه الان تو درست انجام ندی. حکایت همون بنده خدایی که یه کوزه‌ای داشت و گفت اینو میفروشم و اینو میبرم یه گوسفند میخوام، گوسفندم میکنم دو تا، و بعد رفت کذا و کذا، بعد گفت ارباب میشم و این نوکران میان جلو من دعواشون میکنم، با همین چوب میزنم تو سر نوکرا و زد به کوزه، کوزه هم از بین رفت و همون وظیفه‌ای که میتونست انجام بدم دیگه نتونست انجام بده. یعنی ابزار شیطان برای اینکه ما رو از حال خارج کنه یکیش همین یعدهم و یمنیهم، یکیش یخوفهم، ترسوندنه. ترس یکی از عواملیه که ما رو از حال خوش خودمون خارج میکنه. ما الان باید احساس خوبی داشته باشیم، فعالیت مناسبی رو، بهترین تصمیم رو بگیریم. یکی از چیزایی که باعث میشه درست تصمیم نگیریم، درست تلاش نکنیم، ترس. اتفاقا قرآن میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان است که شما را میترساند. حالا این آیه شریفه دو تا ترجمه داره، یک تفاوتی در معناش هست. عزیزانی که علوم قرآنی مسلطن یا پیگیری میکنن، این دو تا معنای آیه رو برن پیگیری کنن کدومش رو ترجیح میدن. یه معناش اینه که شیطان دوستان خودش را میترساند، یخوف و اولیاءه، که خب حالا این شاید معنایی که به نظر ما میرسه ترجیح با رقیبشه و این معنا خیلی قابل دفاع نیست. معنای دومی که از این آیه میکنن اینه، میگن اینجا یه حذفی اتفاق افتاده، میگن انما ذالکم الشیطان یخوفکم اولیاءه، یعنی این شیطان شما را از دوستان خودش میترساند، میاد تو ذهن شما قدرت ها رو بزرگ میکنه، میگه دشمنای ما او چه امکاناتی دارن، چه اسلحه هایی دارن، یه دونه بمب بزنن تمام زرادخانه های ما. این کار شیطان، یکی از ابزارهای شیطان اینه که همش شما رو با ترس، حالا ترس‌های کلان نسبت به دشمنان دین و ایمان و مسلمین یک طرف، ترس‌های شخصی که برای هر کسی میاد. اتفاقا دوباره یکی از ترس‌هایی که شیطان خیلی القا میکنه به مؤمنین بحث فقره، یعیدکم الفقر. شیطان میاد میگه اگه پولات از دست بره چی، اگه سرمایه از بین بره چی، اگه فقیر بشی چی، اگه نیازمند بشی چی. این باعث میشه شما لذت از زندگیت نبری، کارت رو تو آن توی حال درست انجام ندی. این هم یکی از ابزارهای شیطانه که خیلی ابزار خطرناکی هم هست، ترساندن. حزن، انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان یکی از کارهایی که میکنه محزون کردن آدم هاست. دیدی چی تو شد؟ دیدی چی تو شد؟ این سواله چقدر، یه آقایی بود با لهجه شیرازی خیلی لطیف میگفت، میگفت که روی دو تا سوال هیچ وقت فکر نکن، اذیت میشی. یکی دیدی چی تو شد؟ یکی هم حالا چی تو میشه؟ اینا رو خیلی ذهنتو درگیر این سوالا نکن. واقعا هم اگه آدم با اون الگویی که عرض کردیم الان رو دریابد، نه نگرانه، لا خوفون علیهم آینده است ولا هم یحزنون از گذشته، نه دیدی چی تو شد داره، نه حالا چی تو میشه. بعد میگفت روی یکی دو تا سوالم فکر کن، یکی این که چی کار باید بکنم، الان وظیفم چیه، یکی هم این که چی تو شد که ای تو شد. عبرت بگیر از این اتفاقاتی که افتاده تو زندگی، درس بگیر برای خودت، از اینها برای خودت یک الگوی پیشرفتی درست کن. کار ندارم، میخوام عرض کنم به این که شیطان یکی از ابزارهاش قصه و حسرته. میگفت همه ما یه بابامون یه زمینی داشته که اگه نگهش میداشت الان میلیاردر بودیم. اینو هممون تجربه کردیم که آقا من فلان ملکو اگه نفروخته بودم، فلان ماشینو اگه نداده بودم، فلان خونه رو اگه معامله نکردم، اونجا اگه اینو انتخاب میکردم، اگه اون خواستگاریمون جور میشد، اگه اون خواستگارم میومد منو میگرفت. دائما شما رو میبره تو اگرهایی که اتفاق نیفتاده است و شما حسرت اتفاق افتادنش رو دارید و این باعث میشه چی؟ حال شما از دست شما گرفته بشه. اون تلاشی که باید تو حال داشته باشی، چون انگیزه ندارید دیگه، پنچرید، افسرده اید، این باعث میشه این حال شما اونجور که باید و شاید مورد استفاده قرار نگیره. اینم از ابزارهای شیطانه. پس چی شد؟ یکی شد آرزو دادن، آرزوهای طول و دراز و به قول شما شیرین، شیرینیش هم جالبه. اینها ترسهایی که شیطان در ذهن آدم ایجاد میکنه، ناراحتی ها و قصه ها و افسردگی ها. اینم بد نیست براتون بگم، بعضی ها دوچار یه مشکلی میشن به نام دوست داشتن قصه خوردن. الله اکبر، مگه داریم؟ واقعا میشه کسی عشق کنه با قصه خوردن؟ بله، جهت اطلاع باید عرض کنم یه عده‌ای هستن از این که بدبخت باشن کیف میکنن، لذت میبرن. تو روایات هم دعا داریم، میگه حضرت میگه تعوذ بالله من حب الحزن، از این که دوست داشته باشید قصه بخورید، از این به خدا پناه ببرید. حالا یکی دو تا مؤلفه دیگه هم هست تو این مسئله، انشالله در ادامه عرض خواهیم.
زنده باشید. متشکرم، دعوت میکنم که با بخش دیگری از گفتگوی امروز ما همراه باشید. درود بر شما، ادامه گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. حاجا هلوش 9 دقیقه فرصت داریم در این بخش سراپا گوشیم تا نکاتی که مانده رو از جانب شما بشنویم.
بله، عرض شد که شیطان ابزارهای مختلفی داره برای اینکه ما رو از حال خودمون خارج بکنه. ترسوندن، ایجاد آرزوها و خیال بافی، ناراحتی و افسردگی و غم و غصه که عرض کردیم بعضیا دوست دارن، اصلا دوست داره غصه بخوره. و جالب این که ما تو تجربه هایی که داریم بعضا تو مشاوره ها، کسانی که این حالت رو دارن، اینها به شدت هم روی این احساس بدبختیشون حساسن. یعنی اگه شما بری به سمت اینها و یه مقداری سعی کنی بگی نه تو بدبخت نیستی، موضع سلبی خیلی تند میگیره، که چون این نشسته مثل یه پیلهی سالهای سال این بدبختیاشو لیست کرده. من کسی هم که از پدر و مادر که اونجوری شانس نیاوردم، از زندگی هم که اینجوری، اینم از زن و بچه‌م، اونم از محل کارم، نشسته دونه دونه اینا رو برای خودش لیست کرده و میخواد با اینها برای خودش یه احساس طلبکاری از هستی ایجاد بکنه، قصه بخوره، توجه بگیره، توجه جلب کنه. لذا وقتی شما به عنوان یک مهربان میری کنارش، میخوای مشفقانه یکم صبوری بهش یاد بدی و بگی نه اینجورام که تو فکر میکنی نیست، سری موضع میگیره، میگه نه اصرار نکن، من بدبخت‌ترین آدم دنیام، هیچکی از من تفلکی تر نیست و این چیز خطرناکیه. یکی دیگه از ابزارهای شیطان برای این کار کینه است. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر والمیسر. میگه شیطان دنبال ایجاد کینه و بغض در دلهای شما نسبت به هم دیگه است. اینقدر کینه حال آدم رو از آدم میگیره، معلومه که شیطان یه برنامه ویژه‌ای برای ایجاد بغض و کینه در مؤمنین داره. استادی داشتیم میگفت که هر وقت یه اتفاق ناخوشایندی از یه دوستی براتون پیش اومد، بشینید احتمالاتی که چرا این آقا این کار رو کرد و بنویسید. مثلا دعوتش کردید منزلتون نیومده، بنویسید به چه دلیل نیومده. اولین احتمالاتی که به ذهن آدم میاد بدترین احتمالات، اولین احتمالات بدترین احتمالات. میگه که این از من خوشش نمیاد، این با من لج کرده، این میخواد تلافی اون دفعه که من نرفتم در بیاره. میبینید این احتمال 1 تا 4 تا 5 احتمالات بده. بعد یواش یواش میگید شایدم مریض شده، شایدم. بعدشون میگفت این لیستا رو که کنار هم بذارید بعد یه مدتی، میبینید که مثل این که یه دستی تو کاره که همیشه اولین احتمالی که شما نسبت به رفتارهای دیگران میدهید را احتمالات بد بذار. نسبت به همسر همینه، نسبت به مادر شوهر همینه، نسبت به پدر زن همینه. یعنی شما میبینید رفتار دیدید، تحلیل کردید، تحلیلای اولتون تحلیلای اشتباهه. ایشون میگفت از این به این نتیجه میرسیم یه دستی تو کاره، یکی داره وسوسه میکنه، یه چیزی در گوش آدم میگه، میگه این حتی خوشش نمیاد. این دقیقاً وسوسه شیطان برای ایجاد کینه. یه ماشین میپیچه جلوی شما تو خیابون، احتمال اینکه شاید حواسش نبود و مریض داشت و مشکل داشت و اینا جزء آخرین احتمالاته. احتمال اول اینه که همون احتمالی که بعدم یه بوق ممتدی در پی داره. یعنی بدترین احتمالات اولین احتمالاتی که تو ذهن انسان القا میشه و این کار شیطان و این توطئه شیطانه. برای اینکه کینه یه خصوصیتی داره 24 ساعت آدمو درگیر میکنه. بابا طرف شما 6 ماه یه بار میبینید، ها 6 ماه یه بار، ولی طول این 6 ماه با این کینه حالتون گرفته است، اعصابتون خورده. مخصوصا تو زندگی های خانوادگی، اختلافات خانوادگی که پیش میاد، واقعا این کینه آسیب رو به اون شخصی که شما نسبت بهش کینه دارید نمیرسونه. این وسط شمایید که دارید آب میشید، از بین میرید، ظرفیتتون، استعدادتون، تواناییاتون، عمرتون، این لحظاتتون، دونه به دونه این لحظات رو شیطان داره سر میبره. اینقدرم خوشحاله با این اسراف کردنش، با این از بین بردن عمر مؤمن. کینه خیلی چیز آسیب زاییست. لذا قرآن میگه من وقتی میخوام مؤمن رو ببرم بهشت، اول بهشت دم در بهشت نگه میداریم، لننزعن ما فی صدورهم من غل، همون دم در بهشت اول کینه ای که تو قلب هاست میکنن. نزع تو عربی وقتی شما یه مثلا چسب زخمی چسبوندی روی زخمی، اینو میخوای بکنی، همچی با درد و سختی همراهه، به این میگن نزع. قرآن میگه من وقتی مؤمن میخوام ببرم تو بهشت، بهشت جای لذت بردنه، جای تو حال زندگی کردنه، باید دم در بهشت کینه ها رو تحویل بدید. با کینه تو بهشت، بهشتم بهشت نخواهد. خوب دقت کن، این که میگه من وقتی میخوام ببرم بهشت، اول بهشت نزع میکنم، با سختی و تلخی هم که شده این کینه رو از قلب ها میکشم بیرون، چون بهشت جای کیف کردنه، جای حال خوب داشتنه. اجازه ندارید با کینه وارد بهشت بشید. لذا یکی از ابزارهای بسیار خطرناک شیطان برای گرفتن حال ما، برای اینکه تلاش رو از ما بگیره، برای اینکه زحمت کشیدن رو از ما بگیره، همین کینه هاست. جمع کنم کلمات و بحث ها رو.